4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود در 15 دقیقه ای که پیش رو داریم. یک شرکت پتروشیمی تایوان میگوید با وجود لغو تحریم های آمریکا علیه ایران، تایوان قادر به خرید نفت از ایران نیست. معاون سپاه قدس میگوید وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل شده است. و به گفته یک سازمان حقوق بشری، هدف موشک‌های اسرائیلی یک انبار تسلیحات ایرانی در سوریه بوده است. شرکت پتروشیمی فرموسای تایوان میگوید به دلیل فقدان مکانیزم پرداخت پول به رغم معافیت از تحریم‌های دولت آمریکا از ایران نفت نمی‌خرد. کیلین سخنگوی فرموسا به خبرگزاری رویترز گفته بخشی از جای خالی نفت ایران را با نفت خام عراق پر خواهد کرد. تصمیم شرکت فرموسا نشان دهنده چالش‌های پیشروی تهران برای فروش نفت خود در رغم معافیت‌های آمریکا به خریداران سنتی نفت ایران است. بر اساس قرارداد بلند مدت شرکت فرموسا با شرکت ملی نفت ایران، این شرکت هر 3 ماه 2 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کند. این شرکت آخرین بار در پایان ماه اوت 2 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرد که در اواسط ماه سپتامبر طرف تایوانی تحویل داده شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هدف موشک‌های اسرائیلی در حملات روز پنجشنبه یک انبار تسلیحات متعلق به ایران در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بوده است. به گفته این سازمان که مقر آن در بریتانیا است، انباری در منطقه جبل منعا در حومه جنوبی دمشق متعلق به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است. تاکنون میزان تلفات یا آسیب‌های جدی در اثر می‌بخشید این حمله اعلام نشده است. بامداد روز جمعه، در حالی که سوریه از سرنگون کردن یک جنگنده و 4 موشک اسرائیلی پیش از رسیدن به اهدافی در خاک سوریه خبر می‌داد، ارتش اسرائیل این گزارش را بی اساس خواند. سوریه ادعا کرده که موشک‌های اسرائیل به سمت منطقه الکسوه در جنوب دمشق شلیک شده بودند. اسرائیل میگوید تنها شاهد شلیک یک موشک زمین به هوا از سوی سوریه به بلندی‌های جولان بوده است و نه چیزی دیگر. عربستان سعودی و آمریکا قراردادی برای فروش سامانه موشک‌های تاد امضا کردند. این قرارداد همزمان با تصویب طرحی در سنای آمریکا برای مذاکره پیرامون محدود کردن حمایت از عملیات ائتلاف به رهبری عربستان نهایی شد. در همین ارتباط گزارشی داریم از بابک غفوری آذر.
آمریکا و عربستان سعودی به توافق نهایی برای فروش سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد به ریاض رسیدند. ارزش این قرارداد 15 میلیارد دلار است و بر اساس آن 44 عدد از سامانه‌های تاد ساخته کارخانه لاکید مارتین به عربستان سعودی تحویل داده می‌شود. سامانه تاد از پیشرفته‌ترین سیستم‌های ضد موشکی دنیا محسوب می‌شود که می‌تواند اهداف موشکی و غیر موشکی را تا برد 1000 کیلومتر هدف قرار دهد. نهایی شدن قرارداد فروش این سامانه در گفتگوی تلفنی 2 ماه پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی هم مورد تأکید قرار گرفته و خبرگزاری رویترز می‌گوید مذاکره برای اجرای آن در هفته‌های اخیر شدت گرفته بود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام فروش این سامانه به عربستان ابراز امیدواری کرده است این سامانه بتواند از امنیت عربستان و منطقه خلیج فارس در مقابله با آنچه تهدید موشک‌های بالستیک ایران و متحدانش خوانده شده محافظت کند. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی، درباره اهمیت و کاربرد سامانه موشکی تاد چنین می‌گوید:
این سیستم بسیار سیستم قوی است و سیستمی است که توانایی این رو داره که از مثلا در این مورد عربستان در برابر حملات احتمالی موشکی ایران حمایت بکنه، محافظت بکنه. این سیستمی است که در کره جنوبی هم قرار بوده و ظاهرا به کار گذاشته شده که با مخالفت بسیار شدید چین روبرو شده. یعنی که چین نگران این هست که این سیستم بتونه اطلاعاتی رو از تسلیحات و جابجایی نیروها در این کشور به دست آمریکا بده. در نتیجه این سیستم بسیار تعیین کننده است، ولی خب این سیستم در صورتی که به عربستان فروخته بشه و به وسیله عربستان به کار گرفته بشه در مقابل ایران، به طور قطع عربستان رو در وضعیت ممتازی قرار خواهد داد که چندان خوشایند جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
کنگره آمریکا سال گذشته فروش این سامانه موشکی به عربستان را تایید کرده بود. بر همین اساس مانعی در نهایی کردن این قرارداد در کنگره وجود نداشت. با این همه چشم‌انداز اجرایی شدن بخش‌های دیگری از قرارداد کلی خرید 110 میلیارد دلاری سلاح عربستان از آمریکا که مدتی پیش اعلام شد نامشخص است. به ویژه با اقدامات اخیر کنگره آمریکا پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان. آخرین اقدام کنگره به تصویب طرحی برای بررسی نقش آمریکا در حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن مربوط می شود. این طرح چهارشنبه شب با وجود مخالفت دولت آمریکا با 63 رأی موافق در مقابل 37 رأی مخالف تصویب شد. به این ترتیب سنای آمریکا به زودی درباره حمایت این کشور از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تصمیم خواهد گرفت. تصمیمی که مایک پومپئو وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به صراحت مخالفتشان را با آن اعلام کردند. مایک پومپئو پس از تصویب طرح بررسی این موضوع گفت این مصوبه به لحاظ زمانی در وقت نامناسبی مطرح شده و به گفته او میتواند چشم‌انداز برقراری آتش‌بس در یمن را به مخاطره بیاندازد. او همچنین گفت کاهش حمایت آمریکا از ائتلاف عربستان باعث تشویق به گفته او حوثی‌ها و ایرانی‌ها خواهد شد. در چنین شرایطی که کنگره آمریکا روندی محتاطانه در همکاری با عربستان در پیش گرفته است، سرنوشت خریدهای مشابه سامانه موشک اتحاد چه خواهد شد؟ هوشنگ حسنیاری پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
می‌تونه تاثیرپذیر باشه، بهتر به خاطر اینکه به هر تقدیر کنگره آمریکا اگر مخالف باشه مشکلات جدی میتونه برای دولت به وجود بیاره، ولی اگر از طرف دیگر دولت بتونه قانع بکنه کنگره رو که رابطه‌ای نیست بین فروش این سیستم به عربستان و جنگ یمن، و باز بتونه متقاعد بکنه کنگره رو که فروش چنین سیستمی به محدودیت‌های جدی برای ایران به وجود میاره، ممکنه که در تصمیم گیری دولت آمریکا در مجموع از جمله کنگره تاثیرگذار باشه. بخاطر اینکه مشکلی که اعضای کنگره به خصوص سناتورها دارن با عربستان امروز گذشته از مسئله قتل خاشقجی برمیگرده به مسئله یمن، و در این صورت دولت آمریکا مسئله ایران، تهدید ایران رو قطعا پیش خواهد کشید، و اینکه فروش این سیستم ایران رو محدود میکنه، حرکات ایران رو، و در نتیجه میتونه اینو ربط بده به امنیت آمریکا و متحدین آمریکا. بنابراین بستگی داره به اینکه تا چه حدی دولت آمریکا در این زمینه به طور جدی برخورد بکنه و این حمایت بکنه از فروش این سیستم به عربستان، و چه تعداد از اعضای کنگره آمریکا حاضر خواهند شد که این چند مسئله رو به واقع از هم جدا بکنند.
تصمیم سنای آمریکا برای بررسی نقش این کشور در حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان یکی از پیامدهای واقعی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی مقیم آمریکا است که خبر کشته شدن او در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
امضای قراردادی میان عربستان سعودی و آمریکا برای فروش سامانه موشک‌های تاد از بابک غفوری آذر شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
علاقمندان به ساعت ششم میتونن این برنامه رو به صورت زنده رأس ساعت شش بعد از ظهر به وقت ایران از همین استودیو دنبال کنن. حتما خبرهای مربوط به استیضاح احتمالی وزیر خارجه ایران رو شنیدید. نگاهی به وزن و موقعیت محمد جواد ظریف موضوع این برنامه است. شما درباره آقای ظریف چه فکر میکنید؟ میتونید در این برنامه با مجری برنامه و با کارشناس برنامه در میون بگذارید. اما بپردازیم به یک گزارش دیگه که گزارش پایانی ماست، گزارش سالانه انستیتوی پژوهشی لگاتوم پیرامون وضعیت رفاه در کشورهای گوناگون. مانند سال پیش این گزارش همچنان نشون میده که نروژ، نیوزیلند، فنلاند و سوئیس به ترتیب در رده های اول تا سوم و در صدر فهرست قرار دارند و یمن، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان به ترتیب در رده های 147 تا 149 در قعر جدول ارزیابی قرار گرفتند. در گزارش امسال شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم که روز چهارشنبه منتشر شده، وضعیت رفاه در ایران با 9 پله ارتقا در رتبه 108 محاسبه شده. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
انستیتوی پژوهشی لگاتوم در گزارش سال 2018 میلادی خود رفاه جهانی را همچنان روبه رشد و در بالاترین سطح گزارش کرده، گرچه خاطر نشان کرده این رشد در عرصه بین المللی به طور متوازن و برابر صورت نگرفته است. گزارش امسال افزوده فاصله میان بیشترین و کمترین امتیازات کشورها از سال 2013 همواره روبه افزایش بوده و امسال این شکاف به بزرگترین حد خود تا کنون رسیده است. بنابراین گزارش از 5 سال پیش به این سو 113 کشور نمره رفاه خود را بهبود بخشیده و از سال پیش 95 کشور نمرهشان را بالا بردند. این در حالی است که وضعیت رفاهی در 36 کشور تنزل داشته است. در گزارش امسال گذشته از نروژ که همچنان جایگاه خود را در رأس فهرست حفظ کرده، 3 کشور دیگر حوزه نوردیک، فنلاند در رده سوم، دانمارک پنجم و سوئد در رده ششم همچنان در میان 10 کشور صدر جدول از نظر رفاهی جای دارند. بریتانیا، کانادا، هلند و ایرلند به ترتیب در رده های 7 تا 10 ارزیابی شدند. آلمان 14، آمریکا 17، فرانسه 20 و ژاپن در رده 23 سنجیده شدند. در گزارش انستیتوی پژوهشی لگاتوم وضعیت رفاه در ایران که سال پیش در رتبه 117 محاسبه شده بود، امسال با 9 سکو ارتقا در رتبه 108 ارزیابی شده است. بهترین نمره برای ایران در زمینه سرمایه انسانی و سپس سلامت و بدترین نمره در عرصه آزادی شخصی و پس از آن در حوزه حکومت منظور شده است. رتبه وضعیت رفاه در ایران همواره در گزارش‌های سالانه مؤسسه لگاتوم در قسمت پایین جدول بین رتبه‌های 106 تا 118 قرار داشته است. در گزارش امسال ایتالیا در رده 34، کره جنوبی 35، اسرائیل 37، چین 82، هند 94 و روسیه در رتبه 96 محاسبه شدند. در ته جدول عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، چاد، یمن، جمهوری آفریقای مرکزی و افغانستان به ترتیب رتبه های 143 تا 149 را پر کردند. لگاتوم از سال 2007 این گزارش را منتشر می کند و پژوهشگرانش شاخص رفاه را بر پایه ارزیابی وضعیت کشورها در 9 عرصه مختلف تعریف کردند که عبارتند از کیفیت اقتصادی، محیط بازرگانی، حکومت، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی. حامی مالی انستیتوی پژوهشی لگاتوم در لندن، شبکه لگاتوم یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری در عرصه بین المللی مستقر در دبی است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید از گزارش سالانه انستیتوی پژوهشی لگاتوم که در اون نشون میده که وضعیت رفاه در ایران با 9 پله ارتقا در رتبه 108 محاسبه شده و البته همچنان نروژ، نیوزیلند، فنلاند و سوئیس به ترتیب رده های اول تا سوم رو در دست دارند و در صدر فهرست قرار دارند. از اینکه همراه این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم.